ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی میگوید موجودیت فساد در سکتور امنیتی برای حاکمیت قانون مشکل ایجاد میکند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن داریم. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از سلطان محمد سرور میشنوید که به دنبال حملات دیروز در بلژیم، دولت این کشور 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. گروه دولت اسلامی بعد از تصرف شهر تدمر در ماه می سال 2015 اکثریت آثار باستانی آن را منهدم ساخته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان برویم، ویدا برکی در استودیو با خبرهای افغانستان.
سرخط خبرها. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دواب این ولایت از روز گذشته به این طرف از سوی مخالفین مسلح محاصره شده است. از اثر برف کوچ در ولایت بدخشان 3 تن جان باخته و 8 تن زخمی شدند. و مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت انگلستان در دهلی پایتخت هندوستان هم اکنون ادامه دارد. تفصیل خبرها. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دواب این ولایت از روز گذشته به این طرف از سوی مخالفین مسلح محاصره شده است. حافظ عبدالقیوم سرپرست این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که آنان در رابطه به این موضوع از مرکز خواستار کمک شدند و میگوید که مخالفین مسلح در ولسوالی دواب یک پوسته امنیتی را تصرف کردند و 5 تن از نیروهای امنیتی را نیز اسیر گرفتند. در این حال طالبان مسلح ادعا میکنند که بر علاوه محاصره این ولسوالی شمار زیاد از سربازان را اسیر گرفتند. رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه میگوید که نسبت به موفقیت پروسه صلح امیدواری چندان وجود ندارد. عبیدالله بارگزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان به شمول پاکستان به بهانه صلح و به هدف دستیابی به اهدافشان حکومت افغانستان را اخفال میکنند. و میگوید جهانیان نمیخواهند صلح در افغانستان تامین شود، خصوصا پروسه صلح جاری. من اصلا با آن امیدوار نیستم، زیرا وقت کشی است و غافل کردن حکومت است. در این حال یوسف صابر یک عضو دیگر ولسی جرگه نسبت به پروسه صلح ابراز امیدواری میکند و میگوید که تامین صلح زمانگیر است. هرچند شورای عالی صلح در این مورد تاکنون چیزی نگفته، اما پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که به نتایج صلح امیدوار است و برای تحقق آن به حوصله نیاز است. شماره از نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه میگویند که از اثر برف کوچ در این ولایت 3 تن جان باخته و 8 تن زخمی شدند. فوزی کوفی یک تن از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در ساحه میان ولسوالی های کوفاب و راغستان این ولایت رخ داده است.
به نتیجه از این برف کوچ که روز قبل بود 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی، هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمیان طال کمک نرسیده.
در همین حال ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اطمینان می دهد که با خانواده های متضرر کمک های عاجل صورت خواهد گرفت. مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت انگلستان در دهلی پایتخت هندوستان هم اکنون ادامه دارد. قرعه این رقابت را انگلستان برد و فیصله بیتنگ را کرد. تیم انگلستان تا حالا در 14 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش 85 دوش را انجام داده است. پیش از این مسئولان کرکت بورد افغانستان گفتند که در برابر تیم کرکت انگلستان در مقایسه با بازی‌های قبلی آمادگی‌های زیاد گرفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه بعدیش را در برابر تیم کرکت وستندیز به تاریخ 27 ماه جاری میلادی انجام خواهد داد. این در حالی است که پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. این در حالی است که همکنون یک بازیکن تیم ملی کرکت انگلستان نیز اوت شده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
رادیو آزادی.
به دنبال حملات دیروز در بلژیم، دولت این کشور 3 روز معتم ملی گرفته است. حداقل 34 نفر در این انفجارها در بروسلز کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را که 2 آن در میدان هوایی زوینتم و 3 در یک ایستگاه مترو رخ داد، گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. رسانه‌های بلژیکی امروز 2 مهاجم انتحاری را که در میدان هوایی حمله کردند با نام‌های خالد و ابراهیم باکرووی معرفی کرده، گفتند که آنها با هم برادرند. یک رسانه بلژیکی گفت که پلیس این کشور درباره این 2 برادر معلومات داشته است. نفر سومی که عکس وی با 2 مهاجم در میدان هوایی گرفته شده است، هنوز هم فراری و مورد تعقیب می باشد. این شخص به نام نجیم لاخروی شناسایی شده که قبلا نیز زیر تعقیب پلیس بود. گزارش ها می رسانند که یکی از 2 مهاجم برادر برای کرایه کردن یک آپارتمان در بروسلز از نام تقلبی کار گرفته است. نیروهای رژیم سوریه و حامیان آنها برای رسیدن به نزدیکی شهر باستانی تدمر در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی پیشرفت کردند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه امروز گزارش داد که پس از اینکه نیروهای رژیم سوریه با حمایت هوایی تیاره‌های خود و تیاره‌های روسی اکثریت بخش یک تپه را در نزدیکی شهر تصرف کردند، درگیری‌های شدید میان طرفین در اطراف شهر به وقوع پیوسته است. رامی عبدالرحمن، رئیس این سازمان که مقر آن در لندن است، گفت که نیروهای طرفدار بشار اسد اکنون در 2 کیلومتری جنوب شهر و 5 کیلومتری غرب شهر موقعیت دارند. گروه دولت اسلامی بعد از تصرف شهر تدمر در ماه می سال 2015 اکثریت آثار باستانی آن را منهدم ساخت. در این میان وزیر خارجه امریکا برای پیشرفت روند صلح در سوریه امروز و فردا با همتای روسی خود در مسکو گفتگو می کند. مخالفان سیاسی حکومت قرقیزستان یک مظاهره را که برای فردا در شهر اوش در جنوب این کشور سازماندهی کرده بودند لغو کرد. فعالان سیاسی امروز به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به خاطر تنش‌های جاری در امتداد سرحدات قرقیزستان و ازبکستان اتخاذ شده است. مقامات میگویند که 3000 پلیس و 2000 نیروی داوطلب را برای تأمین نظم و قانون دیروز در شهر اوش که در نزدیکی سرحدات ازبکستان موقعیت دارد گماشتند. این مظاهره بعد از آن هم لغو می شود که حکومت قرقیزستان میگوید تأیید اعتبار یک نوار صوتی را که در آن رهبران مخالفان سیاسی درباره چگونگی تصرف قدرت با هم صحبت می کنند به دست آورده است. داماد اسکر اکایف، رئیس جمهور سابق قرقیزستان، بنابر درخواست بیشکیک در دبی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت داخله قرقیزستان امروز به رادیو آزادی گفت که سپردن عادل تویغان بایف به این کشور اکنون مورد غور می باشد. آقای تویغان بایف 50 ساله تبع قزاقستان بوده و شوهر بیرمیت اکایوفا می باشد. حکومت قرقیزستان می خواهد که او به خاطر نپرداختن مالیه و تقلب مالی به این کشور سپرده شود. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی حضور فساد در سکتور امنیتی را دلیل مشکلات در حاکمیت قانون در کشور می داند. کماندان قوای امریکا در افغانستان گفت از حادثه حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز از صمیم قلب معذرت می خواهد.
As commander, I wanted to come to Kunduz personally and stand before the families and the people of Kunduz to deeply apologize.
کمیسیون حقوق بشر بر شفافیت کامل در پروسه رهایی زندانیان صعب العلاج و لاعلاج تامین گردد. یک عضو این کمیسیون گفت
با استفاده از تحت نام صعب العلاج بودن گرفته شود و افرادی که واقعا صعب العلاج است مطابق احکام قانون اونا از محلات سلب آزادی رها شوند.
بلژیم ماتم 3 روزه را به خاطر قربانیان حملات تروریستی روز گذشته در این کشور اعلان کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان زنان رهبر.
من احساس میکنم که این زنها قربانی هستند به خاطر که بیاین یک فرهنگ هایی را در جامعه ما نهادی نکنن.
ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد در نهادهای امنیتی حاکمیت قانون را با چالش روبرو کرده است. آقای غنی به روز چهارشنبه در نشست بین المللی گروه به اضافه 7 در کابل بر همکاری های بین المللی تاکید کرده و گفت که باید این همکاری ها جنبه اصلاحی داشته باشد. از سوی هم رئیس عمومی گروه به اضافه 7 اظهار می‌دارد که کشورهای بحران زده برای تامین ثبات در کشورهایشان باید در سطح ملی و بین المللی تلاش کنند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کابل به روز چهارشنبه میزبان چهارمین نشست دو روزه گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت گروه به اضافه 7 یک وسیله است تا کشورهای بحران زده از تجارب یکدیگر استفاده کنند. آقای غنی گفت که سران کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید برای آوردن اصلاحات در کشورهایشان کار کنند. وی بر موجودیت فساد در افغانستان اشاره کرد و گفت موجودیت فساد در نهادهای امنیتی یک چالش جدی است.
در منحرف کردن سکتور امنیتی برخی افراد دست دارند. آنها تنها به منافع شخصیشان فکر می کنند، نه برای منافع ملی. این افراد با داشتن محافظین امنیتی از وضعیت موجود سود می برند.
رئیس جمهور غنی تأکید می ورزد که هنوز کشورهای عضو گروه به اضافه 7 نتوانستند جلو فساد را در کشورهایشان بگیرند و در برابر آن مبارزه جدی کنند. آقای غنی همچنان بر عملی شدن اصلاحات در کشورهای بحران زده تأکید کرده و افزود که کشورهای کمک کننده در این راستا کمک های بسنده با کشورهای بحران زده نکرده است. گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس در سال 2010 میلادی ایجاد شد که به شمول افغانستان 20 کشور عضو آن است. نمایندگان این کشورها در این نشست سالانه ایشان روی یک استراتژی مشترک برای سالهای 2016 و 2017 میلادی بحث کرده و تجاربشان را در بخش‌های مختلف شریک می‌کنند. این استراتژی روی تأمین امنیت، حکومتداری خوب، انکشاف پایدار و ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز خواهد داشت. از سوی هم کیفالا مارا وزیر مالی سریلیون که رئیس این گروه نیز است تأکید می‌ورزد که کشورهای بحران زده باید از راهکارهای حمایت کنند که سبب تأمین امنیت دائمی در کشورهایشان شود. اضافه کرد کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با تفاوت‌های جغرافیایی، زبانی و فرهنگی با چالش‌های مشترک روبرو‌اند و باید برای حل آن مشترکاً دست به کار شوند.
برای رسیدن به اهداف مشترک باید کشورهای گروه به اضافه 7 در برابر بحران مبارزه کنند. جنگ در کشورهای ما بالای کشورهای منطقه و جهان تأثیرات داشته است. ما باید از راهکارهای حمایت کنیم که بر اساس آن صلح تامین شود و همه افراد جامعه مالک آن باشد.
نمایندگان کشورهای گروه به اضافه 7 فردا نیز به نشستشان در کابل ادامه می‌دهند. آگاهان می‌گویند کشورهای گروه به اضافه 7 با فساد اداری، ناامنی، فقر و چالش‌های دیگر روبروست و نیاز است برای حل این چالش ها همه کشورهای عضو این گروه به گونه مشترک و با جدیت کامل کار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنرال جان نیکلسن همراه با همسرش به ولایت کندوز سفر کرده بود و در این سفر وی را وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخلی افغانستان همراهی میکرد. والی کندوز گفت که هدف از سفر قمندان عمومی ناتو در افغانستان به ولایت کندوز این بوده تا از خانواده هایی که عزیزان خود را در حادثه شفاخانه دکتران بدون سرحد از دست داده بودند معذرت خواهی نماید و از مبارزات نیروهای امنیتی افغان در مقابل طالبان مسلح حمایت کند. اجمل آریان از کندوز گزارشی دارد که با هم بشنویم.
قماندان عمومی ناتو در افغانستان بیان نمود که وی به نمایندگی از مردم ایالات متحده آمریکا با خانم خود یک جا به شهر کندوز سفر نموده تا از مردم این ولایت و به خصوص از خانواده هایی که عزیزان خود را در تراژدی شفاخانه دکتران بدون سرحد از دست دادند معذرت خواهی نماید.
As commander, I wanted to come to Kunduz personally and stand before the families and the people of Kunduz to deeply apologize for the
منحیث قماندان عمومی خواستم شخصا به کندوز بیایم و در مقابل شما خانواده های متضررین و مردم کندوز بیستم و از حادثه غم انگیزی که باعث کشته شدن، مجروح شدن منصوبین، مریضان و ویرانی شفاخانه گردید. قلبا معذرت بخواهم و در این سفر خانمم لورین نیز با من همراه است. جنرال نیکلسن افزود که طالبان مسلح در صدد بی‌ثباتی و ناامنی در کندوز هستند، اما نیروهای ناتو با تشریک مساعی نیروهای مشترک افغان برای طالبان مسلح اجازه نمی‌دهد که دیگر زندگی مردم را با چالش بکشانند.
I also wanted to tell you here today that even though this terrible mistake happened, and it's very important that we prevent it from ever happening again, we are committed to you.
همچنان می خواهم امروز با شما خاطر نشان سازم که از وقوع همچو حوادث در آینده جلوگیری به عمل آید. ما به تعهدات و امنیت مردم کندز پایبند هستیم و شما ممکن شنیده باشید که طالبان می خواهند به کندز مشکلات خلق کند، اما یک جا با نیروهای شما از آن جلوگیری خواهیم کرد. وی علاوه کرد که نیروهای ناتو هیچگاه مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و از آنان حفاظت خواهند کرد. از سوی دیگر اسدالله عمرخیل والی کندز از کارکردهای نیروهای ناتو در عرصه‌های مختلف در افغانستان قدردانی کرد و ضمناً از قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان خواست که در شرایط کنونی مردم و نیروهای امنیتی این کشور را تنها نگذارند.
ما از کارکردگی هم در عرصه بازسازی در افغانستان و هم در عرصه تامین امنیت و همکاری با
من از کارکردهای اینها در عرصه های بازسازی، انکشاف، تامین امنیت و حمایتشان از نیروهای افغان قدردانی میکنم و میگم که ما مردم را در این مرحله اساس تنها نگذارند، چون تروریستان و طالبان دشمن مشترک ما هستند. باید یادآور شد که به تاریخ 3 ماه اکتبر سال 2015 زمانی که از طرف شب تیاره نیروهای امریکایی شفاخانه دکتران بدون سرحد را مورد حمله هوایی قرار داد، بر اساس راپورها در نتیجه آن 42 تن به شمول 12 کارمند صحی و مریضان این شفاخانه کشته و زخمی شده بودند.
گزارشی بود در مورد این که قماندان عمومی قوای ناتو از حادثه حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز معذرت خواست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید می کند که شکایت باید به گونه کامل در پروسه رهایی زندانیان صعب العلاج و ناعلاج تامین گردد. اما بورد مشورتی امور عدلی و حقوق ریاست جمهوری می گوید که این پروسه با شفافیت کامل به اجرا گذاشته می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که یک روز قبل رئیس جمهور غنی دستور داد تا شمار از زندانیان صعب العلاج و ناعلاج از محبس پلچرخی از قید رها گردند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید باید تلاش شود تا زمینه رهایی افراد صحتمند از زندان زیر نام مبتلا بودن به بیماری های صعب العلاج و ناعلاج فراهم نگردد. شمس الله احمد زای رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بیماری محبوسین صعب العلاج و ناعلاج باید به گونه مسلکی تثبیت شود. وی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید مطابق به قانون عمل گردد و شفافیت کامل در این پروسه در نظر گرفته شود.
آرزومند هستم در قسمت اجرایت کمیسیون شفافیت در مطابقت به احکام قانون به گونه‌ای صورت بگیره که از این افرادی که صحتمند باشه با استفاده از این زمینه رهایی از مساعد نشه که جلو رهایی افراد صحتمند با استفاده از تحت نام صعب العلاج بودن گرفته شود و افرادی که واقعا صعب العلاج است مطابق احکام قانون اونا از محلات سلب آزادی رها شوند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه دستور داد تا شماری از محبوسین صعب العلاج و ناعلاج محبس پلچرخی به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. ماده 332 قانون اجرات جزایی افغانستان حکم میکند تا محکومین که مبتلا به امراض صعب العلاج و ناعلاجند الی رفع خطر دوره درمانیشان را در بیرون از محبس سپری کنند. اما شماری از زندانیان محبس پلچرخی کابل میگویند به خاطر رهایی محبوسین که مبتلا به امراض صعب العلاجند تقاضای پرداخت پول صورت میگیرد. دو تن از این زندانیان که نخواستند نامشان گرفته شود و یکی از آنان به بیماری صعب العلاج نیز مبتلا است، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفتند که شاهد مرگ چندین زندانی بیمار در داخل زندان بودند.
مشکلی که ما داریم که خیزیات دارم اینجا از ما که بدتر مردم است که از مویشتیده که مورد علی شریعه که مرد بلک شش در منزل اول بیچ یلام نمی کنه. ما پیسه هم نداریم یلام نمی کنه. نگه پیسه هم نمی کنه. نمی کنه.
این نفس نمی کنید. ده سال از داره به سه سال خلاص میشه. دو سال خلاص این نفس نمی کنید. ده سال از داره به هشت سال خلاص نمیشه بازم. نه تخفیف رجا نمیشه نه دیگه داره میشه. بله پیسه داشته باشه هر چیز میده باید.
این در حال است که چندی پیش کمیسیون به هدف تامین شفافیت در رهایی محبوسین صعب العلاج از سوی رئیس جمهور غنی تعیین گردید. بر بنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این کمیسیون تا کنون 8 محبوس صعب العلاج را تثبیت و 4 تن آنان را با ضمانت قانونی به خانواده هایشان تسلیم داده است. در این حال برد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری افغانستان که در رأس این کمیسیون قرار دارد میگوید که این پروسه با رعایت شفافیت کامل در حال اجرا است. نصرالله استانکزی رئیس این برد به رادیو آزادی گفت بیماری این محبوسین از سوی دکتران موظف و زیر نظر ارگانهای امنیتی تثبیت میگردد.
در مورد شفافیتش با اطمینان تمام گفته میتونیم که مریضا با شفافیت تمام توسط دکتران موظف بخشای صحت عامه و سه سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان دیده میشه. رئیسان و معین وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکنه که مریض صعب العلاج و لا علاج است. بعد از او به چارنوالی و چارنوالی از طریق ستر محکمه و تعجیل تنفیذ حبس ای محکومین اقدام میکنه.
این در حال است که بیشتر از یک سال قبل رئیس جمهور غنی پس از نگرانی سازمان ملل از وضعیت زندانهای افغانستان دستور ایجاد میکانیزمی را به هدف حل مشکلات در زندانهای کشور صادر کرد. پس از آن رئیس اجرایی افغانستان موجودیت مشکلات در زندانهای کشور را تایید کرد و گفت تلاش میکند تا این معضل حل گردد. اما بر بنیاد شکایت برخی از محبوسین هنوز هم مشکلات زیادی در زندانهای افغانستان وجود دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، بازی کرکت بین تیم ملی افغانستان و تیم انگلستان در هندوستان ادامه دارد. یوسف زدان خبرنگار رادیو آزادی در اینجاست و از او می‌پرسیم که وضع بازی برای افغانستان چگونه است. زدان صاحب،
بله، افغانستان و انگلستان بازی میکنه. سومین بازی افغانستان است. پیش از این دو بازی باختن، اما امروز یک بازی بسیار جذاب و جالب بین هر دو تیم جریان داره. امیال کره انگلستان بردن و خود بیتنگ پیش بردن. تا حال 120 دویش جور کرده و 119 دویش جور کرده و 7 بازیکنشان از بین رفته و آوت شدن. به این خاطر بازی بسیار جذاب است که پیش از این انگلستان همراه ساوت آفریقا بازی داشتند و 229 30 تارگت پورا کرده بودند. اما حال افغانستان تانسته که در اوره بسیار کم بازیکنان انگلستان از میدان خارج کنند و یک هدف نسبتا کم، یعنی تا حدود پیشبینی که میشه 140 139 اتای وقت پیشبینی میشه باید رفته. افغانستان یک بازیکن امروز بالر که دولت زدران بود در بازی پیش بازی کرده بودن امروز ندارن، باز جای سپین بالر آوردن و یک بیرسمن آوردن شفق. بازی پیش میرن معلوم میشه که تا آخر اوقات چی میشه.
پیروزی زدران سد
قابل یادآوری است که بسیار زیاد تماشاچی ها و میدان آمدن از هر جای هندوستان و از افغانستان و تیم خود را تشکر میکنن.
و پیروزی بر تیم افغانستان در این بازی چی معنا داره؟
نفهمیدم، درست نشنیدم.
اگر افغانستان پیروز شود در این بازی به کجا میرسد؟ چی پیشرفت میتونه داشته باشه؟
بسیار یک برد تاریخی خواهد بود، چون انگلستان سابقه در کرکت که دارن و بسیار نقص به تیم مقابل هندوستان میرسه. شاید و پیش از این یک بازی باخته یک بازی برد دارن و این بازی هم اگر ببازه بسیار به سرنوشت انگلستان تاثیر زیاد داره، چون و از جام جهانی خارج میشه. و اگر افغانستان میبره بازی دوم همراه ویست اندیز داره و هم میبره باز با دوره دوم، یعنی با سیمی فاینل را پیدا میکنه با درجه خوب اگر میبره. و اگر صرف افغانستان ببره این بسیار یک روز تاریخی و در عرصه کرکت یک افسیت میچ باشه، که خفه ترین میچ که یک تیم قوی باز یک درجه دوم تیم را شکست میده.
تشکر.
بازی از پیش میره، تا حال هیچ پیش بینی نمیشه که کدام تیم پیش خواهد رفت.
زدران صاحب با شما باسم
بازی کرده و بسیار تشویق میشه.
زدران صاحب باسم در برنامه های بعدی با شما در تماس خواهیم شدیم و انشاءالله که تو نتایج به نفع افغانستان به گوش ما برسه. فعلا از شما خداحافظ. شنوندگان
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رسانه های بلژیم دو بمبگذار انتحاری را که بر میدان هوایی بین المللی شهر بروکسل دیروز حمله کردند به نام های خالد و ابراهیم البکروی معرفی کرده است. این دو برادر از سوی پلیس شناسایی شدند. در برخی از گزارش ها مظنون سومی به نام نجم الشعراوی معرفی شده است. در انفجارهای دیروز در میدان هوایی و ایستگاه مترو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم حداقل 34 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. حکومت بلژیم به دنبال این حملات 3 روز ماتم ملی را در این کشور اعلان کرده است. ستاره فروغ با لیلما سدید خبرنگار افغان در بروکسل از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که رسانه های بلژیم در مورد شناسایی مظنونین انفجارهای دیروز در بروکسل چی گزارش دادند؟
پیتن از مظنونین یا کسایی که متهم بودن به حمله میدان هوایی بین المللی بروکسل شناسایی شدن. دو تن از اینا برادرهایی هستن که گفته میشه اینا هم در عملات پاریس دخیل بودن، که خالد 27 ساله و ابراهیم الکراوی 30 ساله هست که اینا متهمای بودن که چندین بار موارد دیگه هم داشتن که هر کدام به حبس 5 سال و 9 سال حکم زندان هم بر از اینا در سال 2010 داده شده بود، اما اینا فرار کرده بودن و با سرقتای مسلحانه دستگیر شده بودن، اما متاسفانه اینا از چنگ پلیس فرار کردن و بعد از حملات پاریس پلیس به تعقیب از اینا بود و اینا به جاهای مختلف با اسم مختلف خانه های کرایی گرفتن و گفته میشه که اینا خود انتحار کردن و نفر سیومی از ساحه فرار کرده و کمربند با یک میر کلاشینکوف و یک مقدار مواد کیمیاوی با پرچم داعش در منطقه به نام اسکربیک در بروکسل یافت شده و ای هم همچنان مظنون بود یا متهم بود به همکاری در حملات 13 نوامبر در پاریس.
نام مظنون سیومی آیا فاش شده؟
بله، اسم نفر سیومی هم افشا شده، نجم لشروی، قسمی که دیده میشه نام از این نام عربی هست، اما تا بال مقامات نگفتن که اصلا تابع کدام کشور است، ولی در کل اینا کسایی هستن که تابعیت دوم بلژیک داشتن و گفتمش در جمع از این زخمی های که تعدادشان به 250 تن امروز روزنامه ها گزارش دادن رسیده شهروندان سایر کشورها هست.
گفته شده است که این ها شهروندان کدام کشورها هستند؟
جزئیات بیشتر در مورد تمام زخمی ها هنوز گزارش داده نشده، اما از شهروندان آمریکایی و همچنان شهروندان انگلیسی، ژاپنی و بعضی کشورهای دیگر اعلان شده.
امروز وضعیت در شهر بروکسل چگونه هست؟ آیا تدابیر امنیتی هنوز هم در بالاترین حد می باشد؟
امروز صبح ما وقتی که مرور کردم به خبرهای دیروز، تمام تلویزیون ها و همچنان روزنامه های بلژیکی گزارش داده بودند که وضعیت شهر کم بهتر از دیروز است و قرار است امروز پادشاه بلژیک در محلی که دیروز به خاطر یاد بود از قربانیان یادسه شمع روشن کرده بودند اونجا بره و اینا به رسم احترام یک لحظه اونجا سکوت بکنند، ولی در کل تعداد نظامی ها و پلیس در اطراف و یا به اصطلاح در داخل شهر بیشتر از روزهای دیگه هست.
رفت آمد مردم در جاده های بروکسل چگونه هست امروز؟
امروز نظر به دیروز کم بهتر شده، اما نه بسیار زیاد. مثلا اطفال اکثرا به اصطلاح 60%شان فکر می کنم که امروز خانه هستن و اینا مکتب نرفتن، ولی تحت الارم امنیتی به اصطلاح با آخرین سطح خود که یعنی 4 است اعلان شده. فکر می کنم به این دلیل تعداد کم اطفال یا جوانان به طرف مکتب رفتن، ولی در کل به اصطلاح دفاتر دولتی و مکاتب باز است، اما به هر حال رفت و آمد قسم 3 روز پیش بسیار زیاد نیست.
پس از حملات دیروز در بروکسل، آیا در شیوه برخورد شهروندان بروکسل با مهاجرین کشورهای آسیایی به خصوص مسلمانان تغییر آمده؟ آیا پلیس در جاده ها اسناد برخی ها را میبینند؟ از همین قبیل حرکت ها را شما شاهد هستین؟
تغییرات بسیار چشمگیر دیده نشد، اما پلیس در هر منطقه مخصوصا در ترن استیشن ها که به اصطلاح مسافرین از کشورهای دیگه وارد بروکسل میشن، پلیس به حد زیاد است و کنترل میکنه.
لیلا مسدید خبرنگار افغان در بروکسل بود که در مورد حالات شهر بروکسل بعد از حادثات انتحاری دیروز معلومات میداد. و یک خبر تازه‌ای که به دست ما آمده است که مظنون سیومی حملات نجم شیراوی هم نظر به گفتار بعضی از رسانه‌های بلژیمی دستگیر شده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. سلطان محمد سرور در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دوآب این ولایت از روز گذشته به این سو از طرف مخالفان مسلح محاصره شده است. شماره از نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه میگویند که از اثر برف کوچ در این ولایت 3 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه میگوید که نسبت به موفقیت پروسه صلح امیدواری چندان ندارد. عبدالله بارکزی میگوید که کشورهای دخیل در پروسه صلح به شمول پاکستان به بهانه‌های صلح و به هدف دستیابی به اهدافشان حکومت افغانستان را اغفال می‌کنند. مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت انگلستان در دهلی پایتخت هند همکنون ادامه دارد. تیم انگلستان با از دست دادن 7 بازیکن خود در اوور 19 133 رنز داشت. به دنبال حملات دیروز در بلژیم، دولت این کشور 3 روز معتم ملی گرفته است. و نیروهای رژیم سوریه و حامیان آنها برای رسیدن به نزدیکی شهر باستانی تدمر در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی پیشرفت کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زکیه حکیمی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
نشست G7 یا کشورهای رو به انکشاف امروز در کابل برگزار شد. در مراسم افتتاح این نشست، رئیس جمهور اشرف غنی در مورد راهکارهای مفید برای کشورهای رو به انکشاف صحبت کرد. آقای غنی همچنان روی بعضی پروژه ها انتقاد کرد که از سوی خارجی ها به گونه درست تطبیق نشدند و استفاده درست از آن صورت نگرفته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که گفتگو میان تاجران افغان و پاکستانی به هدف حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی این دو کشور جریان دارد. سیام‌الدین پسرلی، مسئول ارتباطات رسانه‌های اتاق تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت که در این نشست به خاطر ایجاد ساحات مشترک المنافع تجارتی به هدف فعالیت‌های مشترک تاجران افغان و پاکستانی بحث صورت گرفت.
در این مورد صحبت می‌شود که میان دو کشور ساحات مشترک المنافع ایجاد کرده و این امکان وجود دارد که تاجران افغان و پاکستان در این بخش قراردادهایی را امضا کنند و به خاطر جور کردن ساحات مشترک المنافع دست به کار شوند.
آقای پسرلی می‌گوید که تلاش می‌کنند تا در پاکستان بازار فروش برای مواد خام افغانستان پیدا شود. در این نشست مقامات اداره آیسا و شماری از تاجران اشتراک داشتند. و شماری از تاجران مزار شریف میگویند که به خاطر سرمایه گذاری در کشور، نبود سهولت‌های لازم، ناامنی و برق آنان را نگران ساخته است. این تاجران میگویند که در چند سال گذشته حکومت به مشکلات آنان هیچ توجه نکرده و از آنان حمایت صورت نگرفته است و سرمایه از کشور بیرون گردیده و وضعیت اقتصادی با چالش‌ها روبرو خواهد شد. نصیر احمد قاسمی، رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع مزار شریف، این مشکلات را قبول کرده میگوید باید در حصه تجارت و سرمایه گذاری توجه صورت گیرد تا برای مردم هم زمینه کار برابر شود.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که شاپور صابر از هرات میزبان آن است. اما قبل از آن لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوق می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. به خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزه سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرا نه، در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون و متهم است که این باید پلیس و سارنگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوء زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی گرفتار کرده، یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بگیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تاکید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر گرفتار میکنه، برازی که فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای ثانوال پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه با فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق ایمیتون هم سندی که بی‌گناهی از این ثابت کنه و داشته باشه را پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و ثانوال هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در ثانوی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوی است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و ثانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی ثانوی و محکمه برای این ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر این دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه. یعنی دمون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه جی تکمیل شود. پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم دمون میاده که در میاده ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه. در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2 نیم و به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بتم. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی دایکونی ما در جرایم جنها و در 2 نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکنه، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره با فیصدی کم چیز میشد کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر در رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فسادی داری رخ نکرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر عزیز، این حق مشروع مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرات جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری مثال بتیم که 2 ماه صلاحیت سانوال است، 1 ماه صلاحیت محکمه اول، 1 ماه صلاحیت محکمه 2 و 2 ماه صلاحیت محکمه ستر محکمه، جمعا 4 ماه ستر محکمه صلاحیت داره و سانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سانوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوسیه‌شان به حکم قطعی نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلف است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن.
شنوندگان رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته رهبران زن سنام محسینی، یکی از فعالین حقوق بشر را به شما به معرفی می‌گیریم. سنام محسینی در ایران متولد شده است و مکتب را در دوران مهاجرت به پایان رسانده است. خانم محسینی اکنون در یک از پوهنتون‌های خصوصی در هرات طب می‌خواند. او تقریباً 8 سال می‌شود به صفت معاون بنیاد خیریه پیر هرات برای افراد دارای معلولیت کار می‌کند. فعالیت‌های سنام محسینی در بخش حقوق افراد دارای معلولیت او را در میان مردم هرات بسیار محبوب ساخته است. او باورمند است که زنان می‌توانند یک رهبر خوب باشند، اما از دولت افغانستان انتقاد می‌کند که برنامه‌های بنیادی را برای رشد زنان انجام نداده است. بیایید که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
خدا را شکر در چند سال از اخیر با وجود فجایع و یا مشکلات خیلی زیادی که در رابطه با زن به وجود آمد، اما خدا را شکر باز هم ما پیشرفت‌هایی را می‌بینیم و خیلی زنهای خوب و زنهای رهبر و زنهای پیشرفته‌ای را می‌بینیم که در واقع میشه گفت من احساس می‌کنم که این زنها قربانی هستند. قربانی هستن به خاطر که بیاین یک فرهنگ هایی را در جامعه ما نهادی نکنن، تا از این دیدگاهی که جامعه ما و فرهنگ ما نسبت به زن دارن بتونن اون را کمرنگ تر کنن، تا برای آینده های ما، برای دخترهای ما، برای زنان آینده را هموارتر بشه. زن هم میتونه یک رهبر خوب باشه، زن هم میتونه مانند با در نظر داشت خصوصیاتی که یک زن داره میتونه در جایی و در رشته‌ای که تخصص داره میتونه یک رهبر خوب باشه.
شما چی فکر میکنیم؟ خود شما ویژگی های یک رهبر در وجود خود احساس میکنیم؟
یک چیز بر شما ساده تر بگم، من خودم هیچ وقت حالی به این فکر نکرده بودم که من یک رهبر باشم، اما احساس میکنم اگر هر کسی، هر انسانی در همون مسلک و در همون فعالیتی که داره اگر بتونه با صداقت و تمام او چیزی که در وجودش هست صادقانه و با عشقی که داره کار کنه، من فکر میکنم هر انسانی میتونه در همون جایگاهی که داره یک رهبر خوب باشه. اگر منظور از رهبر بودن ایست که در چوکاتی که هستی، در چوکاتی که کار میکنی و در چوکاتی که زندگی میکنی بتانی هر آن چیزی که یاد داری و هر آن چیزی که بر او پایبند هستی و اعتقاد داری را بر دیگران هم یاد بدی، اگر رهبر بودن یعنی این، من فکر میکنم که تا حدودی تانستم که این کار را بکنم. اما من فکر میکنم هر روز که آدم صبح از خواب بیدار میشه، نفس میکشه و یک روز شروع میکنه، اون روز یک روز هست برای یاد گرفتن.
چی فکر میکنیم خود شما؟ یک رهبر به ویژه یک خانم که بنوی رهبر باشه باید چی ویژگی های داشته باشه تا با این هدف دست پیدا بکنه؟
من فکر میکنم رهبر بودن باید همونطور مثل خصوصیات دیگه باید در فطرت انسان و در ذات انسان باشه. من فکر میکنم اگر یک زن بتانه ظرفیت های خود ارتقا بده، اگر بتانه به او چیزی که یاد میگیره عمل کنه، اگر بتانه در بحث دانش و علم روز سطح خود بالا ببره، اگر بتانه با زنهای اجتماعی خود یک ارتباط خوب برقرار کنه، اگر بتانه یک تأثیر گذار باشه روی افراد جامعه و یک گامی برداره برای فرهنگ سازی، من فکر میکنم میتونه یک رهبر خوب باشه.
خانم محسینی، از شما به عنوان یک از حامیای حقوق بشر در ولایت هرات یاد میشه، خانمی که در این قسمت از شهرت خاصی در میان مردم هرات برخوردار شدن، کسی که حالا بیشتر تاکید روی هست که برای افراد دارای معلولیت خدمات زیاد انجام دادین، بالاخره با این افراد چطور شما امی برنامه سپری میکنیم و چی تغییرات مثبت در زندگی از این افراد ایجاد کردیم شما؟
هر انسان در شرایط فعلی افغانستان ما و شما مشکلات دامنگیر هم اقشار جامعه هست و افراد دارای معلولیت خالی از این استثنا نیستن. ما همیشه شعاری که اینجا داریم و چیزی که من همیشه خودم سخت به او پایبند هستم و فکر میکنم ایست که از سلامتی تا معلولیت فقط یک ثانیه فاصله است. هیچ کدام از ما و شما نمیتونیم تضمین کنیم که یک ثانیه دیگه معلول نباشیم. من فکر میکنم در کنار این افراد بودن و برای این افراد کار کردن یک چیز، یک اولی که یک درس خیلی خوبی برای ما و شما میده، اینکه قدر لحظه‌ای که داریم، قدر سلامتی خود، قدر چیزهایی که داریم بدانیم. پوینت مثبتی که در زندگی افراد میشه ایجاد کرد به نظر من همون بیدار کردن یا متولد کردن امید هست. متاسفانه این افراد در این جامعه اینقدر سرخورده شدن و اینقدر با اونها برخوردهای صورت گرفته که اونها باور کردن که یک موجود خیلی اضافی هستن. من فکر میکنم که هر کدام از ما و شما وظیفه داریم که بیایم برای اونها یاد بدیم چیزهایی که دارن، پررنگ کنیم برایشان چیزهایی که دارن و کمرنگ کنیم اون چیزهایی را که ندارن. در بین این افراد خیلی استعدادهای خوبی هستن و به این باور دارم که خداوند اگر به حکمت چیزی از آدم میگیره دقیقاً در قبال از اون چیزهایی را در وجود انسان میذاره که با پررنگ کردن از اونها میشه که بتانن اونها رو پرورش بتن و با پررنگ کردن همه استعدادها زندگی خود پیش ببرن. کار کردن با این افراد خالی از لطف، خالی از درس نیست.
کوتاه برای از این موضوعات اشاره داشته باشیم، ای که تغییرات مثبت که حالا در وضعیت زندگی، در عمل کرد یا در کار کرد افراد دارای معلولیت که شما با اونا همکاری داریم ایجاد شده از زمان که این فعالیت های شما با اونا آغاز کردیده چی بوده؟
در طول 10 سالی که از تأسیس بنیاد گذشته، کارهایی که صورت گرفته در همه بخش‌های زندگی افراد بوده، از جمله در بخش آموزش، از اینها تحصیلات. ما کوشش کردیم که به این افراد بفهمانیم که اونها با بالا بردن سطح تحصیلات خودشان میتونن در اجتماع نقشی داشته باشن. در قسمت آموزش از اینا در لیسه های خصوصی و پوهنتون های خصوصی ما تانستیم که با رؤسای پوهنتون ها و رؤسای لیسه ها صحبت کنیم و اونها سالانه هر کدام 2 نفر از این افراد داره معلولیت یا فامیل درجه اشان رو به طور رایگان قبول میکنن. آمار خیلی بالایی هست. در طول 3 سالی که ما این کار میکنیم واقعا چشمگیر است. ما معلولین و فارغین صنف 12 ما به حدی در طول 3 سال آمارشان بالا هست که گاهی وقتا متاسفانه ما ظرفیت برای خدمات رسانیشان کمتر داریم. در بخش بورسیه ها با همکاری وزارت تحصیلات عالی و وزارت شهدا و معلولین، در بخش سهمیه هایی که برای این عزیزان هست و سالهای قبل از این سهمیه ها به درستی استفاده نمی شده، خدا رو شکر تانستیم که در طول 3 سال میشه تعداد از این عزیزان به کشورهای هند، ترکیه و مالزی روان کنیم و اونها هر کدام شامل تحصیلات خود شوند. از نظر کارهای آموزشی و از نظر کارهای هنری و فرهنگی ما 2 سال هست که تیم تئاتر معلولین ما در جشنواره تئاتر اشتراک میکنن. در سال اول مقام اول گرفتن و در سال دوم هم به دلیل حضور پررنگشان خیلی زیاد تشویق شدن از طرف آمریت تئاتر و نهادهای مربوط. در بخش ورزش تانستم که در شروع تأسیس بنیاد ما تیم بسکتبال با ویلچر دختران داشتیم و همچون بسکتبال با ویلچر پسران و خدا رو شکر با همکاری صلیب سرخ حالی هرات یک تیم بسکتبال خیلی قوی داره که هر سال در تورنمنت هایی که در مرکز برگزار میشه اشتراک میکنن و حتی 3 نفر از این عزیزان در تیم ملی کشور هستن که تا فکر میکنم تا حال 2 مسابقه به ایتالیا رفتن.
با همه این فعالیت هایی که شما از اون آمدیم، اگر یک از نمونه هایی که بیشتر نزد شما برجسته که شما انجام داده میتونه در میان از اونه چی باشه؟ به ویژه در بخش فعالیت هایی که در بخش زنان کردیم، تغییر مثبتی که در زندگی زنان ایجاد کرده.
من نمیخوام از کسی نام ببرم، اما یک چیزی که بر من خیلی ارزشمنده و هیچ وقت از پیشم گم نمیشه در قسمت دخترهای دارای معلولیت ما، از همین دخترهای ما که حال به بورسیه رفتن، اینا کسایی بودن که هر کدام 2 بار 3 بار از مکتب بیرون شدن، آمدن بنیاد گریان کردن گفتن ما دیگه نمیریم. چرا نمیره؟ خانواده معاملات میکنه که تو درس چی میکنی، تو مکتب چی میکنی، تو مثلا با این وضعیتت، یا مثلا در مکتب برخورد درستی استاد با اونا نداشت، راضیشان کردیم از نظر روحی، با خانوادهشان صحبت شد و اونا باز رفتن مکتب خود خواندن. و حالی وقتی اونها را در خارج از کشور میبینم دارن در کامپیوتر ساینس درس میخوانن، یکی در فارمسی درس میخوانن، و وقتی اونا بر من میگن که اگه شما نبوده ما این وضعیت فعلی نمیداشتیم، نمیخوام بگم که به خودم مغرور میشم، اما یک حس خیلی خوبی به من دست میده.
اگر اشاره داشته باشیم به 14 سال یا 15 سالی که گذشت در افغانستان چطور بوده وضعیت خود زنان؟ بعضی عقیده بر این دارن که زنان پیشرفت زیاد کردن، اما شما رو بالعکس از این قضیه نظر میدن که زنان با مشکلاتی که حالا روبرو هستن در گذشته، یعنی 15 سال قبل نبودن، باور شما چی هست؟
من فکر میکنم که همونقدر که ما پیشرفتهای داشتیم در حیثه زنان، همونطور دچار مشکلاتی هم شدیم که من فکر میکنم هر لحظه مشکلات خودش باز نیاز داره به زمان. من از یک چیز خیلی ناراحت هستم، به خاطر که احساس میکنم در طول سالهای اخیر کارهایی که در رابطه با زنان شده فقط به قالب پروژه بوده. ما در بحث زنان متاسفانه هیچ کار بنیادی نتونستیم بکنیم.
عمل کرد دولت افغانستان در قبال زنان در این سال‌های اخیر چطور دیدین؟
خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. به نظر من میشه گفت که بیشتری ضعف‌ها و بیشتری مشکلات به خاطر ناتوانی دولت در تعیین همین سیاست‌گذاری‌ها بوده. من فکر می‌کنم هر اتفاق یا هر فاجعه‌ای که در رابطه با زن‌ها اتفاق می‌افته ما را به 10 سال قبل برمیگردونه. یعنی ما باید باز از اول گام برداریم، از اول شروع کنیم. میخوایم از دولت در بخش سیاست گذاری هایش در قالب زنان کمی همین مقوله زنها و مشکلات زنها از این حالت پروژه‌ای بودن خارج شود. ما در گفتار فقط نگیم که بیایم خشونت علیه زنان بس کنیم، بیایم همیرا در رابطه با فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی که به صورت بنیادی باشه اینا در هم قالب پیاده کنیم، تا واقعا ما فردایی داشته باشیم که اینقدر ما دچار تعارض بین جنس مرد و جنس زن نباشیم.
هر فرد چی زن و چی مرد، وقتی که دست به یک سری فعالیت ها میزنه، بخوایم نخوایم یک فرد در عنوان الگوی خود داره، الگوی شما چی کسی هست به خاطر پیشبرد این فعالیت ها؟
من همیشه کتاب های زیادی از مادر ترزا، کسی که در گذشته به خاطر نگهداری و محافظت از کسایی که دچار جذام می شدن کار کرده بود. خیلی کارهای بزرگی فکر می کنم کمتر کسی از در دنیا که شخصیت نشناسه. همیشه وقتی که در مورد از اونها میخواندم خیلی زیاد رویم تاثیرگذار بود. و کس دیگه ای که خیلی زیاد مرا به فکر برد، مؤسس آسایشگاه گریزک در تهران، خانم اشرف بهادرزاده قنداری. اونها کسی بودن که وقتی من زندگی نامه از اونها رو خواندم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یک جاهایی هست که دیگه واقعا زبان قادر نیست بیان کنه اوج انسانیت و اوج عشق و محبتی که یک زن میتونه داشته باشه.
اما از زنهای داخل افغانستان؟
از زنهای داخل افغانستان هم نمیتونم بگم، که چون من وقتی که وارد چون من او انگیزه را از قبل داشتم از اونها. وقتی که وارد افغانستان شدم من خیلی زیاد دنبال میکنم، خیلی زیاد میخوانم، نمیتونم بگم نه. شخصیت هایی که در هرات هستن و من خیلی گاهی وقتا خیلی زیاد از اونها یاد میگیرم، یکی پروفسور صاحب سکینه یعقوبی، وقتی که چند ماه قبل جایزه وایسی که اونا گرفتن در قطر، وقتی که دیدم او همه آدم از شخصیت‌های خیلی بلند پایه جهان به خاطر این شخصیت بزرگ ما و شما دست زدن، واقعا یک عشقی را در چشم آدم به وجود میاره و واقعا آدم افتخار میکنه، اول به افغان بودن خود و دوم به زن بودن خود.
با سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سو خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان،